سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امیدواریم سه شنبه خوش داشته باشید. با اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه می حدود 540 تن جان باختند. این را ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی گفت. ولایت بغلان بیشترین تلفات و زیان مالی را در نتیجه سیلاب‌های چند روز پیش متحمل شده. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های غور و فاریاب نیز ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. مردم در مناطق سیلاب زده از نهادهای مددرسان انتظار دارند که کمک‌های لازم را در اختیارشان قرار دهند. عزت الله زواب، شاعر و نویسنده مشهور زبان پشتو، پس از 4 ماه از زندان طالبان دوشنبه شب آزاد شد. این خبر را عطا الله زواب، پسر آقای عزت الله، در صفحه فیسبوک خود نوشته است. او عکسی از پدرش را نیز منتشر کرده و نوشته: عید ما مبارک، پدرم به خیر آزاد شد و به خانه آمد. عزت الله زواب در ماه دلو پارسال از سوی طالبان در شهرهای کابل، جلال آباد بازداشت شد و حدود 4 ماه در زندان بود. او در پهلوی شاعری کتابهایی نیز چاپ کرده و به دلیل اشعار انتقادیش از شهرت زیاد برخوردار است. شرکت خصوصی هوایی ترکیش ایرلاین سر از امروز پروازهای خود را به کابل اثر می گیرد. این شرکت در اعلامیه نوشته که در یک هفته 4 پرواز به کابل خواهد داشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم در بیانیه این را تایید کرده و گفته که با اثر گرفته شدن پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز برای مسافرانی که از راه ترکیه به کشورهای مختلف از جمله اروپا می روند، سهولت‌های زیاد فراهم خواهد شد. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021، تمامی شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای خود را به افغانستان متوقف کردند. یک مقام سازمان ملل متحد گفته که آنها در جستجوی راه‌های پایدار برای پاکسازی افغانستان از وجود ماین و مواد انفجاری هستند. ژان پیر لاکرو، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور عملیات صلح، بروز دوشنبه در ویدیوی منتشر شده در اکس یا تویتر سابق گفت که در افغانستان 100,000 تن مواد منفجر ناشده از زمان جنگ مانده و افزوده در بخش خونسا کردن این مواد انفجاری شماری از افراد را آموزش دادن. گزارش شده که پارسال در نتیجه انفجار مواد انفجاری حدود 800 تن، عمدتاً کودکان، در افغانستان جان باختند. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه جون امسال برگزار خواهد شد. این پس از آن است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و چند مقام دیگر آن کشور به شمول حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، به اثر سقوط هلیکوپتر در شمال غرب ایران به روز یکشنبه جان باختند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در نشست عصر روز دوشنبه به اشتراک مقامات قوای مقننه و قضایه ایران و با توافق شورای نگهبان 28 جون تاریخ قطعی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. بر اساس قانون اساسی ایران، در صورت مرگ یا عزل رئیس جمهور، ظرف 50 روز باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آمادگی ها برای برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشته شده ایران. برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با تهدید تروریسم از بحث‌های نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای.
کشورهای عضو شانگهای که همسایگان افغانستان شمارده میشن، در واقع نگرانی های بسیار عمیق دارن از ناحیه بی‌ثبات بودن افغانستان.
آیا به سیلاب زدگان در ولایت غور کمک شده؟
یک هفته میشه ما هیچ کس به ما کمک نکرده. این همه تا میگردم شوزه همه مسجد پای سنگ تیرم روز میبینم که گشنه اولاد ما میگرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. در نیمه دوم این برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت. انتظار می رود که مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشته شده ایران، امروز برگزار شود. این پس از آن است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران 5 روز عزای عمومی اعلام کرد، پس از آن که اجساد رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور و چند مقام دیگر در شمال غرب ایران به روز اوایل روز دوشنبه پیدا شدند. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران جزئیات مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری جسد ابراهیم رئیسی در شهرهای تبریز، قم، تهران و مشهد را اعلام کرد. محسن منصوری در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه وزیران کابینه با حکم محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری به ریاست کمیته تشییع جنازه انتخاب شد. او گفت که اجرای مراسم صبح روز سه‌شنبه اول جوزا از تبریز آغاز و بعد از ظهر در قم ادامه خواهد یافت. به گفته منصوری صبح روز چهارشنبه دوم ماه جوزا مراسم در تهران برگزار می شود و سپس پنجشنبه صبح پس از مراسم تشییع جنازه در خراسان جنوبی مراسم به خاک سپاری در مشهد برگزار می گردد. آقای منصوری همچنین گفت که به دلیل برگزاری مراسم روز چهارشنبه در سراسر ایران تعطیل و تمامی امتحانات مکاتب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز لغو می شود. هنوز مشخص نیست که کدام سران کشورهای خارجی در این مراسم حضور می‌یابند، اما خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به نمایندگی از این کشور در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی شرکت خواهد کرد. مقامات ایرانی در مورد امنیت مراسم تشییع جنازه و تدفین چیزی نگفتند. ایران پیش از این شاهد حملات مرگبار در مراسم تشییع جنازه و سالگردها بوده است. به عنوان مثال در سوم ماه جنوری امسال دو انفجار مرگبار در شهر کرمان در مراسم یاد بود از مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران رخ داد که در آن حداقل 100 نفر کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت آن حمله را بر خوده گرفت. در این حال مقام ها 8 ماه سرطان امسال را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند. رهبری قوای مقننه و قضاییه ایران و کفیل ریاست جمهوری در جلسه به زمان بندی 14 دور انتخابات ریاست جمهوری شامل زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت نام نامزدان، کمپاین انتخاباتی و روند برگزاری را تعیین کردند. بر اساس قانون اساسی ایران در صورت مرگ یا عزل رئیس جمهور، شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوای قضاییه و معاون اول ریاست جمهوری موظف است ترتیب دهد که حد اکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. وزارت امور خارجه امریکا نیز در خبرنامه ضمن ابراز تسلیت به خاطر مرگ رئیسی بر حمایت از مردم ایران تاکید کرده است. در این خبرنامه آمده در حالی که ایران رئیس جمهور جدید را انتخاب می کند، ما هم یک بار دیگر اعلام می کنیم که عامی مردم ایرانیم و از مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی حمایت می کنیم. سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران، همراه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، سید محمد علی آل هاشم نماینده مجلس از آذربایجان شرقی، مالک رحمتی والی آذربایجان شرقی و 4 سرنشین دیگر عصر یکشنبه 30 ماه صفر در اثر سقوط هلیکوپتر در یکی از مناطق جنگلزار ولایت آذربایجان شرقی ایران جان داد. پس از کشته شدن رئیسی، محمد مخبر معاون ریاست جمهوری ایران به امر علی خامنه‌ای رهبر این کشور به حیث کفیل ریاست جمهوری موظف شد که انتخابات را طبق قانون اساسی تا 50 روز دیگر برگزار کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم می‌پردازیم به نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. این نشست دو روزه دیروز آغاز شد و امروز ادامه می‌یابد. برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با تهدید تروریسم از بحث‌های آن گفته شده. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که بحث درباره تقویت ثبات در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر بخشی از آجندای نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می‌دهد. این خبرگزاری روز یکشنبه با نشر مطلب همچنان گفته که این نشست بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود. سازمان همکاری شانگهای پیش از این در وبسایت خود نوشته بود که وزیران خارجه و سران هیئت‌ها در این نشست درباره آجنده‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مسائل امنیتی و توسعه همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری اجلاس سران این سازمان که قرار است در ماه جولای برگزار شود صحبت خواهند کرد. این در حال است که مشاور امنیتی ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 6 هفته قبل فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تهدید جدی برای کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای خوانده و در اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا مسئولیت خود را در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی ادا کند. اما مقام‌های طالبان همیشه این نگرانی‌ها را بی اساس خوانده و اطمینان داده‌اند که در برابر گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کنند و از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی دیگر کشورها استفاده نمی‌شود. پیش از این شماری از کشورهای آسیای مرکزی و عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله تاجیکستان و ازبکستان از تهدیدات تروریسم، بی‌ثباتی و سرایت احتمالی تندروی و افرادگرایی از افغانستان به کشورهایشان نگرانی نشان دادند. عزیز آریان فر، یکی از آگاهان سیاسی، هم به رادیو آزادی گفت که نگرانی ها درباره تروریسم جهانی، مواد مخدر و صدور بی‌ثباتی از افغانستان از نگرانی های عمده برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود.
کشورهای عضو شانگهای که همسایگان افغانستان شمرده میشن، در واقع نگرانی های بسیار عمیق دارن از ناحیه بی‌ثبات بودن افغانستان، چون اگر افغانستان بی‌ثبات باشه، بدون چون و چرا دست کم میتونه که مانع بسیار جدی بر سر راه تطبیق بعضی پروژه های دو جانبه و چند جانبه که بین کشورهای شانگهای است ایجاد کنه.
اختر راسخ آگاه امور امنیتی میگوید اعضای سازمان همکاری شانگهای تلاش میکنند با بحث درباره چگونگی تامین ثبات در افغانستان نگرانی هایشان را در این باره رفع بسازند. او به رادیو آزادی گفت
به خاطر رفع نمودن تشویش ها از ادرس تروریسم و بالخصوص فعالیت های داعش است که میخواهند که شانگهای تا بتوانند طالبان را وادار به این بسازند که در مقابل این گروه های تروریستی آنها بجنگند و مشترکاً جغرافیای افغانستان و تقره با تفاهم هم دیگر اقلا به طرف صلح و در مقابله با تروریسم به یک قوت قوی مبدل بسازد.
در نشست‌های قبلی سازمان همکاری شانگهای که در بیش از 2.5 سال گذشته برگزار شده از مقام‌های حکومت طالبان دعوت نشده است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. اما حدود 2 ماه قبل مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با ژاوشینگ سفیر چین در کابل ابراز امیدواری کرده بود که از حکومت آنان در نشست آینده سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر دعوت شود.
شماری از همسایگان افغانستان در حال نگران بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور خوانده می شوند که به تازگی گردشگران در ولایت بامیان هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. حالا طالبان می گویند که برای تامین امنیت گردشگران تلاش می کنند. بیشتر از مقیم نایب می شنویم.
حکومت طالبان هرچند ادعا میکند که امنیت گردشگران را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر بر گردشگران در بامیان نگرانی های را برانگیخته است. روز جمعه در یک تیراندازی 3 گردشگر اسپانیایی با 3 همراه افغان آنها کشته شدند. در این تیراندازی همچنان 4 سیاح از اسپانیا، نروژ، استرالیا و لاتویا با 3 افغان دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان گروهی تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش 2 روز بعد از آن ناوقت روز یکشنبه در حساب تلگرام خود ادعا کردند که با تفنگ بر روی سیاحان و امران آنان آتش گشودند. احمد خانندر کارشناس مسائل امنیتی میگوید که چنین رویدادها نگرانی ها در میان گردشگران و مردم را ایجاد کرده که باعث می شود صنعت نوظهور یافته گردشگری در افغانستان آسیب جدی ببیند.
زه باور دارم که دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده.
من معتقدم این خبر اکنون در سراسر جهان منتشر شده است. من امیدوارم که سفر گردشگران خارجی با مشکل روبرو نشود و در گردشگری و سیاحت هم کاهش نیاید. امیدواریم خارجی ها خود را ثبت نام کنند و به هر کجا که میخواهند بروند. سفر خود را به موقع به نهادهای امنیتی اطلاع دهند و از آنها کمک بخواهند تا چنین حوادث رخ ندهد.
آقای اندر پیشنهاد میکند که حکومت و ادارات امنیتی باید در تامین امنیت گردشگران سعی و تلاش کنند. در این حال وزارت داخله طالبان گفته که 7 مظنون را در ارتباط به این تیراندازی بازداشت کردند. در این حال صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان شام دیروز دوشنبه با رادیو آزادی گفت که بعد از این تدابیر شدید برای امنیت سیاحان در این ولایت اتخاذ می شود.
اتفاقی که در بامیان افتاد، رهبری حکومت، مسئولین امنیتی و مسئولین محلی در بامیان از این متاثر است. اما در کمتر از 3 سال در بامیان بیشتر از سیاحین و گردشگرایی که در بامیان می آمدن و به گردشگری می پرداختن کدام مکتوب رسمی و کدام درخواست امنیتی از رهبری اداره محلی بامیان نداشتند و شما در جریان بودید که وضعیت بسیار خوب بود. انشاءالله بعد از این تمام گردشگرها تحت تدابیر امنیتی نیروهای امنیتی در بامیان می باشد که انشاءالله کدام مشکل امنیتی پیش نیاید.
خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا تاکید کرد که عاملان حمله روز جمعه باید بدون مجازات نمانند. او در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که 2 شهروند اسپانیایی زنده مانده از این حادثه از افغانستان بیرون آورده شدند و تلاش‌ها برای انتقال قربانیان ادامه دارد. اسپانیا تاکید کرده که کشورش مصمم به مبارزه با تروریسم است و به همکاری خود در ائتلاف ضد داعش ادامه می‌دهد. اکثر کشورهای غربی با پخش خبرنامه‌ها و اجدارها از شهروندان خود تقاضا کردند که از سفر به افغانستان خودداری کنند. اسپانیا یکی از این کشورها بود که وزارت امور خارجه آن به مردم هشدار داده است که از سفر به افغانستان بپرهیزند، زیرا پس از بازگشت طالبان اگرچه امنیت بهبود یافته اما همچنان خطر انفجارها و آدم ربایی وجود دارد. بر اساس آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سال گذشته بیش از 5000 گردشگر خارجی به افغانستان سفر کرده که بیشتر آنها از چین، روسیه، امریکا، ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی بودند. در سال جاری تا کنون حدود 1000 گردشگر خارجی از افغانستان دیدن کردند، اما هنوز معلوم نیست که حمله اخیر به گردشگران در بامیان تا چه حد بر صنعت سیاحت در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور می گویند که حدود 2 هفته از آغاز سیلاب ها در این ولایت می گذرد، اما تا کنون هیچ کمک از سوی طالبان دریافت نکردند. مقام های محلی طالبان می گویند که چیز در دست ندارند، اما برای بازگشایی راه های مواصلاتی تلاش می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک زن از ولسوالی مرغاب آغاز می شود.
یک هفته میشه ما هیچ کس وای ما کمک نکرده. این همی تم میگردیم شوزه همی ما چیز پای سنگ تیرم امروز میبینم جا گشنه اولاد ما میگرده. اقلا هیچ کس هیچ جا وای ما کمک نرسیده.
سیلاب های ویرانگر تقریبا 2 هفته پیش تمام دار و نداره امان بی بی 45 ساله را با خود برد و خانهش را به مخروبه تبدیل کرد. و از سر مخروبه های خانهش با دل پر از خون به رادیو آزادی چنین میگوید.
این هم تا نه او میفیم نه نون میفیم نه زندگی داریم. اولاد ما همش در قتله. اقلا کوشی پای اولاد ما رو برکنه نتونستیم.
امان بی بی 6 فرزند دارد و شوهرش دهقان است. او میگوید که زمین های زراعتی و زحمات شوهرش را نیز سیلاب از بین برده است. او از نرسیدن کمک شکایت دارد و از مسئولان محلی میخواهد که بو و خانوادهش کمک کنند.
دولت اسلامی مسته بایی ما کمک کنه، یک سرپناه بوده که یک جمع خدمت بکشیم در یک جا، یک سرپناه جور کنیم که اولاد ما از گشنگی و از خنیکی گفته اونم.
13 روز پیش سیلاب ها در ولایت غور به ویژه در ولسوالی های 400 و مرغاب این ولایت دست کم جان 7 تن را گرفت و نزدیک به 700 خانه، 10 ها دکان، 100 ها هزار جریب زمین و 10 ها مواشی را از بین برد. به تازگی مقام های طالبان در ولایت غور گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 50 تن به روز جمعه 27 سال جان باختند و 10 ها تن دیگر ناپدید شدند. اما مردم میگویند که ممکن است آمار تلفات بیشتر باشد. در کنار تخریب 100 ها هکتار زمین زراعتی، 2000 خانه نیز به طور کلی و 4000 خانه دیگر به شکل قسمی در این ولایت تخریب شده است. متضررین سیلاب ها میگویند که روزها می شود انتظار کمک دارند، اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. عبدالوارث از ولسوالی 400 غور به رادیو آزادی گفت:
از هیچ نهادی، از هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نده. ما تبعیم افغانستان، با ما باید کمک شه.
امان‌الله پیکار ولسوالی طالبان در ولسوالی مرغاب ولایت غور نیز تایید میکند که تا اکنون مردم کمک دریافت نکردند.
مؤسسات یا نهادهای خیریه متاسفانه که تا هنوز آمدند، اصلا کدام کمک نیاوردند که مردمی که فعلا واقعا به سرپناه یا تو جای خیمه نداره، جای نشستن نداره. مردمی داریم که تقریبا 400 فامیل کاملا به طور کلی زیر آواره که یک لباسی تنم بیرون نتونستن. هر کس همی فرزندو و اولاداشو گرفتن بیرون شدن دیگه، متاسفانه همه چیزشو زیر آوار شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته در خبرنامه اعلام کرد که 400 خانواده در ولسوالی مرغاب از سوی اداره احلال احمر و سازمان بین المللی مهاجرت IOM خیمه و وسایل خانه و بسته های کمک سیدری دریافت کردند. صبح امروز یکشنبه دفتر مطبوعاتی والی طالبان در غور اعلام کرد که هیئتی برای بررسی خسارات و تلفات از کابل وارد غور شده است. در خبرنامه آمده است که این هیئت همچنان با خود بسته های کمکی شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی به فریسکو آورده است. اما امان الله باشنده شهر فریسکو میگوید که تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند.
هنوز هیچ کمکی به ما نرسیده، تا حتی آب و نان و غذا هیچ چیزی نداریم. به ما مردم هیچ مواد غذایی یا شال و چیزی بودجه نمونده که ما از او استفاده کنیم.
بند بودن راه‌ها، کمبود مواد غذایی و کمبود آب یا آشامیدنی صحی و استفاده از آب‌های آلوده نیز باعث امراض گوناگون به ویژه اسالات در مناطق سیلاب زده شده است. مردم میگویند که به دلیل مسدود بودن راه‌ها و کمبود امکانات صحی نتوانستند به بیمارانشان رسیدگی کنند. بارندگی‌ها و سیلاب‌ها در روزهای اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. طبق گفته مقامات طالبان تنها بیش از 300 تن در ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جان دادند و هزاران خانه تخریب شده است. برخی متضررین سیلاب‌ها در بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که کمک دریافت نکردند. کارشناسان میگویند که حکومت طالبان توان رسیدگی به مشکلات متضررین آفات طبیعی را ندارد و تا زمانی که حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان تشکیل نشود، طالبان قادر به خدمات رسانی نخواهند بود. فیض محمد میرزازاده یک کارشناس امور اجتماعی است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
راه حلش هم همی است که در افغانستان حکومت درست به وجود بیاید، حکومتی که بر اساس قانون و سیستم منظم به وجود داشته باشه، به وجود بیاید که بر اساس او نیازمندی های مردم بتانه در آینده رفع بشود.
در حالی که مردم در برخی از مناطق سیلاب زده از نرسیدن کمک های به موقع برایشان شکایت می کنند، از مداخله برخی مقامات حکومت طالبان در روند کمک رسانی خبر می رسد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید ده ها مورد مداخله در کمک رسانی را در ماه اپریل ثبت کرده. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از افزایش مداخلات در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده است. اوچا روز یکشنبه در یک گزارش نوشته است 156 رویداد مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده است که در 60% آن مقام‌های حکومت سرپرست طالبان دست دارند. این اداره افزوده است این مداخلات در 16 بخش است که شامل انتخاب اجباری دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه، استخدام کارگران، فشار بر امضای تفاهم‌نامه و درخواست اطلاعات حساس در مورد پروژه‌ها و کارکنان است. اوچا همچنان گفته است که از موجودیت فشارهای مقامهای حکومت سرپرست طالبان در امور تدارکاتی اداره های کمک رسان در 8 ولایت افغانستان هم گزارش های دریافت کرده است. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مداخله در روند کمک رسانی را رد کرده است. در گزارش اوچا گفته شده است که 5 رویداد خشونت با کارکنان اداره های فعال در بخش کمک های بشردوستانه را به ثبت رسانده است که 2 مورد آن لتوکو به فیزیکی است. اوچا نوشته است 7 تن از کارکنان اداره های کمک رسان نیز در ماه اپریل بازداشت شدند، اما مشخص نساخته که این افراد از سوی کی و چرا بازداشت شدند. حکومت طالبان در مورد این بخش گزارش نیست تا کنون چیز نگفتند. اوچا اواخر سال گذشته خورشیدی گفته بود که کارکنان نهادهای بشردوستانه از سوی طالبان بازداشت می شوند. این سازمان افزوده که تنها در ماه اپریل به علت این گونه موانع در روند دسترسی به کمک‌های بشردوستانه کار 107 پروژه متوقف شده و هشدار داده است که این رویدادها فضای عملیاتی را به گونه دوامدار، نامنظم و امنیت کارکنان بشردوستانه آنها را با خطر روبرو می کند. در همین حال برخی مردم شکایت دارند که روند کمک رسانی شفاف نیست و مقامهای حکومت طالبان در آن مداخله می کنند. یک تن از باشندگان ولایت زابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
کمک ها باید به گونه شفاف با ما صورت بگیرد. اینجا کمکی که می رسد آن را طالبان برای خویشاوندان و مردم می دهند که با آنها دوستی داشته باشند.
یک باشنده کابل که او نیز به علت مشابه نخواست نامش در گزارش منتشر شود شکایت همسان دارد.
اینقدر کمک که به افغانستان میشه، اینقدر کمک هایی که شما میگیرین به خودتان حیف میل میکنین، امی یک بارم صدای مردم بیچاره را خبش نکلش. این مردم در چی حالت قرار دارن؟ حکومت ما حکومت نیست که نمیفهم با کی صدا بلند کنید.
گزارش ها از مداخله ها در روند کمک رسانی نهادهای بشردوستانه در حال منتشر میشوند که چند پیش برخی از اداره های کمک رسان هشدار داده بودند که ادامه این وضعیت به روند کمک رسانی به افغان های نیازمند آسیب رسانده و وضعیت بشری را بیشتر از پیش بحرانی خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم، هر سال 6 ماه معاش برای معلولین میتن دیگه، کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیست، نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه، پار کنم میتن 6 ماه دمای اصد دارد، پیرا سال دمای اصد دیگه، کدام گپی نیست، امیرا بگین اگر پرام میتن بتن میتن، من برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توانم هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم، دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشار